های رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان نازنین و با صفای رادیو تاجیکی صدای خراسان. از بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. امیدواریم هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا با برنامه‌های این ساعت با شما همراه باشم. همراهان ارجمند، در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، امروز سه شنبه در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌ای رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی رو تقدیم شما خواهند کرد. سپس برنامه جریان شوم رو می‌شنوید. برنامه بعدی فرهنگ نامه خواهد بود. سپس نمایش هفته که قسمت دیگری از مجموعه نمایشی ارسلان نامدار خواهد بود تقدیم شما شنوندگان و علاقمندان گرامی خواهد شد. برنامه بعدی تکرار راز تندرستی خواهد بود و پایان بخش برنامه‌های شبانگاهی امشب نیز تکرار نعمت جوانی است. امیدواریم تا پایان ما را همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با وزیر کارهای خارجه کره جنوبی در دوشنبه. ادامه مذاکرات برجامه ایران با گروهی 1:4 در وین آستریا. و کسب 7th توپ طلایی لیونل مسی، خبرنگار آرژانتینی دنیای فوتبال. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان قانونی بودجه حکومت این کشور برای سال آینده 2022 را امضا کرد. در بودجه حکومت تاجیکستان برای سال 2022 33 میلیارد سومانی برای بخش درآمدی بودجه حکومت پیش بینی شده است که نسبت به بودجه سال جاری 2021 19.4% معادل 5 میلیارد و 300 میلیون سومانی بیشتر می باشد. بخش خراجات بودجه حکومت تاجیکستان در سال آینده 2022 به میزانی 33 میلیارد و 600 میلیون سومانی پیش بینی می شود که در مقایسه با بودجه سال جاری 2021 600 میلیون سومانی افزایش یافته است. در بخش خراجات بودجه بخش های اجتماعی همچنان در محوریت قرار گرفتند و 14 میلیارد و 700 میلیون سومانی یا 43.8% از کل بودجه در سال 2022 را به خود اختصاص دادند و بخش اجتماعی همچنین اختصاصی 6 میلیارد و 300 میلیارد سومانی به بخش معارف، 2 میلیارد و 900 میلیون سومانی برای درمان و بهداشت، 4,300,000,000 برای بیمه اجتماعی و حمایت از اقشار جامعه و 1,200,000,000 برای بخشای فرهنگ و ورزش نیز اختصاص خواهد یافت. رئیس جمهوری تاجیکستان با وزیر کارهای خارجه کره جنوبی که به دوشنبه سفر کرده است دیدار و گفتگو کرد. در دیدار امام‌علی رحمان با چونگ یو اینگ که برای شرکت در 14 نشست مجمع همکاری آسیای مرکزی و کره جنوبی به تاجیکستان آمده است، درباره روابط دو جانبه، افضای افغانستان و مسائل منطقه و بین المللی بحث و تبادل نظر شد. امام‌علی رحمان در این دیدار کره جنوبی را شریک مورد اعتماد تاجیکستان عنوان کرد و خواستار سرمایه‌گذاری این کشور در بخش‌های صنعتی، انرژی، معدن‌ها، راه و نقلیات و ترانزیت، تندرستی، آموزشی و فرهنگی و گردشگری کشور است. وی تاکید کرد که فعال شدن کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و تجاری تاجیکستان و کره جنوبی می‌تواند برای رشد روابط دو جانبه یاری به سزای رساند. دو طرف در این دیدار به ضرورت رساندن یاری‌های بشردوستانه به افغانستان و برقراری امنیت و ثبات در این کشور نیز تاکید کردند. وزیر کارهای خارجه کره جنوبی در 14 نشست مجمع همکاری آسیای مرکزی و کره جنوبی در شهر دوشنبه شرکت و سخنرانی خواهد کرد. وی همچنین در سفر به تاجیکستان با سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان دیدار و در مورد وضعیت موجود روابط اقتصادی، تجاری و همچنین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر کرد. در پایان مذاکرات وزیران کارهای خارجه تاجیکستان کره جنوبی در دوشنبه سند اصلاحی کنونسیونی بین تاجیکستان و کره جنوبی در مورد پرهیز از دریافت مالیات اضافی و پیشگیری از فرار مالیات بر درآمد امضا شد. علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت کارهای خارجه جمهوری اسلامی ایران و رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی در مذاکرات با گروه 4+1 بعد از نشست افتتاحیه کمیسیون مشترک برجام گفت آن چیزی که از 6 گذشته گفتگوها باقی مانده است فقط یک پیشنویس بوده و توافقی در این زمینه انجام نگرفته است. باقری کنی در این حال تاکید کرد از آنجا که اراده جدی برای مذاکره و آمادگی عملی برای دستیابی به توافق وجود دارد نسبت به آینده آن خوشبین است. معاون وزیر کارهای خارجه ایران در ادامه همچنین درباره نشست روز دوشنبه کمیسیون مشترک برجام که نشست افتتاحیه مذاکرات ایران و گروه 4+1 بود نیز گفت قرار بر این شد که موضوع لغو تحریم ها به عنوان دستور کار اولیه کمیسیون مشترک برجام قرار گیرد و بر همین اساس کارگروه ویژه بررسی موضوع لغو تحریم های غیرقانونی و ظالمانه بر ضد ملت ایران آغاز به کار کرد. مذاکرات برای لغو تحریم‌های ظالمانه آمریکا بر ضد ایران از روز دوشنبه 29 نوامبر در وین پایتخت اوستریا آغاز شد. در این دور از مذاکرات که برای واسطه علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت کارهای خارجه جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود، گروهی با تجربه از کارشناسان و دیپلمات‌های پیشین ایران نیز حضور دارند. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار ما از وین پایتخت اوستریا جلب می‌کنیم.
مذاکره کننده ارشد ایران نشست وین را نشست سازنده و مفید توصیف کرد و گفت کشورهای چین و روسیه از مواضع ایران استقبال و حمایت کردند.
نمایندگان کشورهای اروپایی هم در چارچوب بیان نگاه خودشون و مواضع کشورهای مطبوع خودشون بر این نکته تصریح داشتند که به هر حال این آمریکا بوده که یک همچین شرایطی رو ایجاد کرده و قاعدتاً اقدامی که باید انجام بشه ابتدا باید از سوی کشور آمریکا باشه.
معاون سیاسی وزارت خارجه ایران با تاکید بر اینکه در وین با 4+1 گفتگو می‌کنیم گفت از آنجا که اراده جدی برای مذاکره و آمادگی عملی برای دستیابی به توافق داریم نسبت به آینده خوشبین هستیم، اما چون اعتماد به طرف مقابل نداریم ساده اندیش هم نیستیم.
از جمله موضوع ارائه تضمین از سوی کشور آمریکا برای اینکه اولا در واقع عدم اعمال تحریم جدید بکنه و همینطور عدم اعمال تحریم هایی که قبلا وضع شده و برداشته شده و دوباره اونها رو به اصطلاح اعمال نکنه و همینطور در مورد عدم خروج مجدد و همینطور عدم استفاده از به اصطلاح ظرفیت هایی که در توافق وجود داره علیه کشورهای عضو به اصطلاح برجام.
انریک مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از پایان نشست وین گفت کارگروه رفع تحریم‌ها از روز سه‌شنبه و بعد از آن کارگروه هسته‌ای کارشان را آغاز خواهند کرد و تیم مذاکره کننده ایران گفته که اولویت تهران رفع تحریم هاست. قرار است در نشست اختتامیه کمیسیون مشترک برجام درباره دور بعدی گفتگوها چه زمان و در کجا تصمیم گرفته شود. کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما، وین.
دادگاه عالی تاجیکستان گروه 6 نفری قاچاقچیان مواد مخدر را که به سرکردگی عزیز خانه‌ساز مدیر یک شرکت ساخت مسکن در دوشنبه فعالیت میکند به مدت‌های طولانی روانه زندان کرد. عزیز خانه‌ساز به اتهام قاچاق 500 کیلو مواد مخدر به 30 سال زندان محکوم شد و 5 شریک وی نیز هر یک از 19 تا 28 سال حکم محکومیت گرفتند. مقامات پلیس شهر دوشنبه میگویند این گروه چند سال است که مواد مخدر را از افغانستان به تاجیکستان و از قلمرو این کشور به دیگر دولت‌های عضوی جامعه همسود منتقل می‌کند. به گفته مقامات پلیس شهر دوشنبه هنگام دستگیری از این افراد 79 کیلوگرم هروئین، 169 کیلوگرم تراک و 225 کیلوگرم خشخاش کشف و ضبط شده است. ارزش این مقدار مواد مخدر 6 میلیون دلار اعلام شد. همچنین با حکم دادگاه 6 ماشین به قیمت 1,784,000 سومانی، خانه، ویلا و دیگر اموال این گروه به ارزش مالی 5 میلیون سومانی هم به نفع دولت ضبط و مصادره شده است. انجمن ملی رسانه‌های مستقل خبری تاجیکستان که یک سازمان غیر دولتی می باشد، از مشکل تر شدن دسترسی به اطلاعات در این کشور در این آخرها انتقاد کرد. در بیانیه این سازمان تاکید شده است که در سالهای اخیر وزارت‌ها و نهادهای دولتی تاجیکستان از همکاری با رسانه‌های خبری خودداری می‌کنند که موجب ایجاد فضای بی‌اعتمادی میان جانب‌ها و انتشار آوازه و شایعات درباره حادثه‌های مهم در این کشور می‌گردد. در بخش دیگر از این بیانیه تاکید شده است که در اکثر وزارت‌ها و سازمان‌های دولتی تاجیکستان هنگام درخواست توضیح درباره رویدادهای مهم و روز این کشور میگویند که خواسته خود را کتبی پیشنهاد کنید که حتی در شرایطی فوق‌العاده که باید پاسخی فوری داده شود پس از یک ماه جواب می‌آید که دیگر قابل انتشار نیست. در بیانیه انجمن ملی رسانه‌های مستقل خبری تاجیکستان از دادستانی کل این کشور نیز انتقاد شده است که به عنوان نهاد نظارتی بر اجرای قانون مطبوعات و رسانه‌های خبری عملاً از همکاری با رسانه‌ها خودداری می‌کند که جای سوال دارد. گفته می‌شود که در ماه‌های ایول تا آگوست سال جاری دفترهای مطبوعاتی وزارت‌ها و سازمان‌های دولتی تاجیکستان به 58 مورد درخواست خطی انجمن ملی رسانه‌های مستقل خبری این کشور درباره مسائل مهم تاجیکستان تنها به 37 پرسش و آن هم با تأخیر پاسخ دادند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. مقام‌های محلی در ولایت هرات در غرب افغانستان میگویند با کسانی که اقدام به نگهداری و اینچنین با خود گرداندن سلاح‌های غیرقانونی نمایند برخورد شدید خواهد شد. مبلغ نور احمد اسلامجار، والی هرات، با تاکید بر اینکه امنیت و آرامش در همه نقاط هرات تامین شده، از مردم خواست سلاح‌های غیرقانونی خود را تحویل دهند. در این زمینه توجه شما را به گزارش کاظم حیدری، خبرنگار صدا و سیما از هرات، جلب میکنیم.
مقام‌های محلی در ولایت هرات در غرب افغانستان میگویند با کسانی که اقدام به نگهداری و حمل سلاح غیرقانونی نمایند برخورد جدی خواهد شد. مولوی نور احمد اسلامجار، والی هرات، با تاکید بر اینکه امنیت و آرامش در تمامی نقاط هرات تامین شده، از مردم خواست تا سلاح غیرقانونی در نزدشان نگه ندارند. این مقام ارشد حکومتی با اشاره بر اینکه نیروهای استخبارات این ولایت از نگهداری و حمل سلاح جدا جلوگیری می کنند، اظهار داشت در عملیاتی که از سوی منصوبان استخبارات هرات را اندازی شده بود، مقادیر زیادی سلاح و مهمات نظامی از ولسوالی گذره ولایت هرات کشف و ضبط شده است. ریاست استخبارات هرات هم در خبرنامه‌ای که به نشر رسانده گفته است این مقدار سلاح و مهمات که شامل اسلحه سبک و سنگین می باشد از روستای دادشان ولسوالی گذره به دست آمده است. این اداره همچنان گفته است این عملیات نظامی توسط نیروهای استخبارات امارت اسلامی صورت گرفته و به اتهام نگهداری این جنگ افزارها یک تن از شهروندان هرات بازداشت شده است. تصاویری که از این مهمات نظامی از سوی استخبارات هرات منتشر شده نشان می‌دهد که مقادیر قابل توجهی اسلحه و مهمات است که در خانه‌ای در این روستا مخفی شده بود. هنوز مشخص نشده که این مقدار سلاح به چه منظوری در این محل جابجا شده بود و تا کنون مقام‌های محلی هرات هم در خصوص اظهارات فرد و یا گروهی که مسئولیت نگهداری آنها را داشته چیزی نگفتند. این در حالی است که آگاهان امور نیز تاکید دارند وجود اسلحه در نزد افراد غیر مسئول باعث ایجاد ناامنی و وحشت در بین مردم می شود و باید جلوی آن گرفته شود. آنان با اشاره بر اینکه در حکومت‌های قبلی وجود سلاح و مهمات همواره چالش آفرین بوده، هشدار می‌دهند که حکومتداران امروزی نیز باید برنامه‌ای برای جمع‌آوری سلاح از نزد افراد غیر مسئول داشته باشند. شماری از شهروندان هرات نیز تاکید دارند که وجود اسلحه در نزد افراد باعث وخامت اوضاع خواهد شد و استفاده‌های نادرستی که از این جنگ افزارها می‌شود، دامنه ناامنی‌ها را بیشتر خواهد کرد. مردم میگویند افرادی که سلاح غیرقانونی در دست دارند هر از گاهی باعث ترور و سرقت‌های مسلحانه میشوند که این روند نگرانی‌های شهروندان را بیشتر کرده است. این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که ریاست استخبارات هرات بارها به مردم این ولایت اطمینان داده است که با کسانی که سلاح و مهمات غیرقانونی نگهداری می‌کنند برخورد خواهد شد.
آوارگان فلسطینی در اردوگاه های البداوی و نهر الباری در لبنان با برگزاری تجمع و راهپیمایی ضمن تاکید بر حق بازگشت فلسطینیان به سرزمین های اجدادشان، جنایت های رژیم اشغالگری صهیونیستی در حق اسیران فلسطینی در سرزمین های اشغالی را به شدت محکوم کردند. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش حسن عظیم‌زاده، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از بیروت لبنان.
راهپیمایی و تجمع آوارگان فلسطینی در اردوگاه‌های بداوی و نهرالبارد در شمال لبنان. اردوگاه نشینان در روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین خواهان واکنش جدی مجامع بین‌المللی به وضعیت اسفناک اسرای فلسطینی در اراضی اشغالی شدند.
عمر الكيان الصهيوني الغاصب.
عمر رژیم اشغالگر رو به پایان است. مقاومت اسیران ما نشانی از عزت اونهاست و سکوت مدعیان حقوق بشر ننگی پاک نشدنی است.
در بیروت نیز نمایندگان گروه‌های مقاومت لبنانی و فلسطینی بر حق بازگشت آوارگان به سرزمین مادریشان تأکید کردند.
قضیه القدس و قضیه شعب الفلسطینی.
مسئله قدس و مردم فلسطین تنها یک راه حل دارد. همان گونه که جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند، بازگشت تمام آوارگان به سرزمین مادریشان و تعیین سرنوشت به دست خودشان.
اساس نبرد در مقابل عادی سازی روابط برخی حکام منطقه با رژیم صهیونیستی خواست ملت‌های منطقه در حمایت از فلسطین است. رژیم صهیونیستی در نهایت تسلیم اراده و مقاومت مردم فلسطین خواهد شد.
نمایندگان گروه‌های مقاومت با ارسال نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل، شهرک‌سازی‌ها و جنایات صهیونیست‌ها در فلسطین اشغالی را محکوم کردند.
حاضران در این نشست تأکید کردند که رژیم صهیونیستی با توطئه عادی سازی روابط با برخی از کشورهای منطقه هرگز نخواهد توانست ماهیت منحوسش را حفظ کند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
معاون نخست‌وزیر روسیه اعلام کرد که مسکو برای ساخت 5 مکتب روسی در تاجیکستان مبلغ 150 میلیون دلار اختصاص داده است. الکسی اورسوگ این مطلب را روز سه‌شنبه 3 نوامبر در دیدار با قاهر رسول‌زاده نخست وزیر تاجیکستان عنوان کرد. و همچنین در مراسم امضای همکاری میان وزارت‌های معارف روسیه و تاجیکستان در دوشنبه تاکید کرد که دولت روسیه آغاز ساخت این 5 مکتب در تاجیکستان را به طور جدی پیگیری می‌کند. تدریس در این مکتب های هر کدام ظرفیت 1200 دانش آموز را دارد، بر اساس نظام آموزشی روسیه خواهد بود و این مرکز های آموزشی در ماه سپتامبر سال آینده 2022 به گفته معاون نخست‌وزیر روسیه آماده پذیرش دانش آموزان خواهند شد. این 5 مدرسه با هدف ترویج زبان و فرهنگ روسیه در شهرهای خوجند، دوشنبه، باختر، ترسون‌زاده و کلوب ساخته می شود و حکومت روسیه عهده‌دار شده است که آموزگاران و تجهیزات کتاب و تمامی وسایل مورد نیاز این مکتب‌ها را نیز تامین کند. الکسی اورسوگ معاون نخست‌وزیر روسیه با سفر به شهر ترسون‌زاده با روند ساخت یکی از این مکتب‌ها آشنا شد. در حال حاضر 49 معلم از روسیه در مکتب‌های تاجیکستان به تدریس علوم و در رشته‌های مختلف مشغول می‌باشند که به گفته محمد یوسف امامزاده وزیر معارف و علمی تاجیکستان در آینده تعداد معلمان روسی در مکتب‌های تاجیکستان افزایش خواهد یافت. شنوندگان ارجمند، در ادامه مشروع اخبار این ساعت اکنون توجه شما را به خبرهای ورزشی جلب می‌کنیم. لیونل مسی بازیکن تیم ملی فوتبال آرژانتین و باشگاه پاریس سن ژرمن فرانسه توپ طلای بهترین بازیکن سال 2021 را از آن خود کرد تا صاحب هفتمین توپ طلای دوران زندگی فوتبالی خود شود. لیونل مسی پیش از این در سالهای 2009، 2010، 2011، 2012، 2015 و 2019 توپ طلا را کسب کرده بود. مراسم اهدای توپ طلای فوتبال جهان از ساعت 23 روز دوشنبه به وقت ایران در پاریس و در سالن تئاتر برگزار شد. در آغاز مراسم توپ‌های طلا با تشریفات خاص توسط فرناندو آلنسون و استیان آکمون دو راننده فرمول یک به سالن برگزاری مراسم منتقل شد و پیراهن تیم‌های ملی اسپانیا و فرانسه توسط پدری و کلیان امپویا برای این دو راننده فرمول یک امضا شد. پدری ستاره 18 ساله باشگاه بارسلونا و عضو تیم ملی فوتبال اسپانیا برنده جایزه کوپا بهترین بازیکن جهان سال شد. در ادامه مراسم از دو اسطوره فخید فوتبال جهان تجلیل شد. دیگو آرماندو مارادونا و گرد میولر دو اسطوره بودند که تصویر دوران فوتبال آنها به عنوان بهترین بازیکنان آرژانتینی و آلمانی پخش شد. روبرتو لئوناردو فسکی هم در ادامه موفق شد جایزه بهترین مهاجم را به دست آورد. این جایزه برای اولین بار در مراسم اهدا شد. الکسیو پوتیلوس بازیکن باشگاه بارسلونا به عنوان برترین بازیکن زن فوتبال در سال 2021 انتخاب شد و توپ طلای فوتبال بانوان را به دست آورد. جایزه بهترین دروازه‌بان فوتبال جهان یا همان جایزه لو یاشین دروازه‌بان اسطوره‌ای دوران شوروی با جان لیونجی دونار ما اهدا شد. این سنگربان جوان تیم پاریس به همراه تیم ملی فوتبال ایتالیا موفق شد قهرمانی یورو 2023 از آن خود کند. در میان رده بندی بازیکنان هم از رتبه 10 تا 3 به ترتیب دونارو مو در رده 10م، امپایا 9م، گربین 8م، محمد صلاح 7م، رونالدو 6م، انگولا کانتا 5م، کریم بنزما 4م، جورجینیو وندوم در رده 3م و رابرت لواندوفسکی هم در رده 2م قرار گرفت. چلسی با عنوان بهترین باشگاه سال 2021 انتخاب شد. این دومین جایزه جدید بود که در این مراسم اهدا شد. تیم انگلیس با هدایت توماس توخل موفق شده بود با عنوان قهرمان لیگ قهرمانان اروپا در این مراسم نیز معرفی شود. شنوندگان عزیز ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. دوران همراه، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خالزاده که در آن نتیجه های نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی منطقه اکو در اشقابات ترکمنستان مورد بررسی قرار گرفته است.
روز یک شنبه 28 نوامبر یک رویداد مهم منطقه‌ای در شهر اشقابات پایتخت ترکمنستان رقم خورد. سخن از اجلاس سران کشورهای عضو ایکو می رود که به طور کامل در این نشست شرکت داشتند. و این ترتیب سران کشورهای جمهوری اسلامی ایران، تاجیکستان و چند کشور دیگری عضو سازمان همکاری اقتصادی مفصوم به ایکو در اشقابات گرد هم آمدند و دعوت قربانقلی بردی‌محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان را لبیک گفتند. در این نشست مسئله های مهمی همکاری های بین یکدیگری کشورها و مسئله های مربوط به روزنامه کار ایکا که مهمترینشان مسائل اقتصادی است مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران که از جمله شرکت کنندگان بلندپایه این نشست بود اعلان کرد که جمهوری اسلامی ایران حمایت خود را بدون قید و شرط از سازمان همکاری ایکا ادامه خواهد داد. آقای رئیسی گفت
بی تردید تقویت نقش و جایگاه سازمان‌های منطقه‌ای به عنوان تسهیل کننده همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه مورد توجه و اهتمام ماست که یکی از نمودهای واضح آن سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو است. مجموعه اکو علاوه بر بهره‌مندی از ویژگی‌های مادی قدرت، همچون جمعیت نیم میلیاردی، مالکیت یک سوم منابع انرژی جهان، موقعیت بی‌نظیر ارتباطی میان اروپا با چین و روسیه، با خلیج فارس، با اقیانوس هند، نیروی انسانی جوان و پرتوان در بردارنده هویتی ممتاز به نام اسلام است. ما فقط همسایگانی توانمند نیستیم، بلکه میراثدار و در عین حال پیشبرنده یک هویت اصیل منبعث از فرهنگ اسلامی هستیم که قادر است آینده بشریت را در درخشانترین حالت رهبری کند و هم میتواند بالندگی و نشاط معنوی را به کالبد همکاری های همه جانبه میان ما تزریق نماید. طی سالیان گذشته دستاوردها و پیشرفت‌های خوبی در سازمان اکو به دست آمده است، اما کماکان فاصله معناداری ما بین موفقیت‌های حاصله با ظرفیت‌ها و توانندی‌های واقعی سازمان وجود دارد. برای نمونه، با وجود پتانسیال‌های تجاری بالا، تجارت درون منطقه‌ای کماکان کمتر از 10% است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور مهم به دنبال ارتقاء سطح همکاری ها در اکو و ترفیع رتبه و منزلت این سازمان در مناسبات منطقه‌ای و بین المللی است. ما معتقدیم که ابزارهای مؤثری برای جهش سازمان وجود دارد که در صورت اشتراک مساعی اعضا می تواند علاوه بر پیشرفت مادی کشورها سعادت نسل‌های آینده را تضمین نماید.
اما نشست جاری سازمان همکاری اقتصادی مفصول به ایکا در حال برگزار شده است که منطقه و جهان نظارگر تحولات جاری در افغانستان است. تحولاتی که با تسلط طالبان در روز 15 آگوست بر کابل و اکثر نقاط افغانستان وضعیت نو امنیتی و سیاسی را در این کشور و منطقه به وجود آورده است. از همین جهت است که رایزنی ها و نشست های مختلفی پیرامون مسئله های گوناگون جاری در سطح منطقه بدون بررسی مسائل افغانستان ارزیابی نمی شود. از همین جهت است که درباره اهمیت نشست اشخابات میان سران کشورهای عضو سازمان ایکا عبدالرحیم غفوری کارشناس مسائل منطقه چنین میگوید:
بر افغانستان و بر منطقه هر گامی که برداشته میشه در حقیقت یک گام بر ما است و یک حرکت اقتصادی سیاسی بر ما است. از این لحاظ فکر میکنم که این نشست که در ترکمنستان است که من همینجا هستم و در حقیقت تعقیبشان میکنم، عمدتاً از کومیکون گرفته شده و در حقیقت چی از ایکو است و این برآمده از آرسیدی است که در حقیقت در 1962 ایجاد شده و دوباره موقعی که ایرانی ها در سال 1358 از این بیرون شدن این دولت تعلیق قرار گرفت. از سال 1992 دوباره ایکو با 10 کشور آغاز به کار کرد که در قاعده ترکیه، روسیه، ترکیه، ایران و پاکستان است. این قاعده در حقیقت بسیار حرکات منظم به خودشان انجام میدن. در افغانستان در طول تاریخی که ایکو ایجاد شده و تا سارک ایجاد شده، خود اعضا با وجود که در حقیقت در اهدافشان گسترش تجارت منطقه و بین‌المللی، تلاش ادغام تجارت منطقه با جهان، همکاری در حقیقت سکتور خصوصی و دولتی و با تاکید آزادسازی در حقیقت این تدوین کردن، ولی متاسفانه که ایکو هم دارای اعضای غیر متجانس است. این مانا دارد تنها در ما در آسیای میانه تا اندازه کاملا نه، تا اندازه یک اقتصاد متجانس هم میبینیم که عبارت از ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان در قد یک بیطرف است، ولی دیگرش یک حرکت خود دارن که مشارک المنافع با روسیه یک جای هستند. ولی ایران خصوصیت های خاص خودش را داره و در پالوش هم پاکستانی هم یک هدف استراتژیک معین خودش را داره که به حقیقت او کاملا از لحاظ سیاسی بحث میکنه.
اما در باره سازمان همکاری اقتصادی یا ایکا باید گفت که این سازمان یکی از مهمترین سازمان های منطقه‌ای در قطعه پهناور آسیا است. از زمان تأسیس این سازمان همکاری های آزاد در امور تجاری، انرژی، حمل و نقل و ترانزیت، سرمایه گذاری و همکاری های بانکی به عنوان اولویت های سازمان همکاری اقتصادی معرفی شدند. از جمله اهداف مهم دیگر سازمان همکاری اقتصادی می توان به گسترش تجارت درون منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و همچنین تلاش در جهت ادغام یا پیوستن تجارت کشورهای منطقه با تجارت جهانی اشاره کرد. در عین حال فراهم کردن شرایط توسعه اقتصادی پایدار برای کشورهای عضو و رفع مانع‌های تجاری از جمله اهداف تأسیس سازمان همکاری اقتصادی قلمداد می‌شوند تا از این طریق یک همگرایی میان کشورهای عضو در جهت گسترش تجارت درون منطقه‌ای فراهم شود و شکل بگیرد. این هدف در جریان 15 نشست سران سازمان همکاری اقتصادی ایکا بررسی شد. اعضای سازمان ایکا در کمتر از 3 دهه گذشته تا کنون 10 نشست در سطح سران، شورای وزیران امور خارجه، وزیران نقلیات و راه، رئیسان بیمه و بانک‌های مرکزی و در سطح کارشناسی برگزار کردند. برگزاری 14 نشست در سطح سران از اهمیت این سازمان منطقه‌ای حکایت دارد.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با وزیر کارهای خارجه کره جنوبی در دوشنبه. ادامه مذاکرات برجامی ایران با گروه 4 بر علاوه 1 در وین آستریا. و کسب 7 توپ طلای لیونل مسی ابرستاره آرژانتینی دنیای فوتبال. شنوندگان گرامی، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می‌باشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی و ایام خوش برای شما از درگاه خداوند یگانه منان در همه جا با شما از آن خداحافظی می‌کنیم. خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
سلام دوباره به همه شما خوبان شنونده. تشکر میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی که ما رو در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این ساعت توجه شما رو جلب میکنیم به برنامه جریانشون.
جریان سور، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه جریان شوم. با افتخار با قسمتی دیگر در خدمت شما بزرگواران هستیم با مبحث ظرفیت سنجی تهدید جریان های تکفیری در حوزه جهان اسلام. در سالهای اخیر گروه‌های تکفیری و تروریستی زیادی در سرزمین‌های اسلامی شکل گرفتند و وسعت و فراگیری اقدامات تروریستی آنها حتی به کشورهای غیر مسلمان نیز سرایت پیدا کرده است. گروه‌های تکفیری امروز محدوده بین هند و چین تا شمال غربی آفریقا را تحت تأثیر قرار دادند. در این میان منطقه غرب آسیا یعنی خاورمیانه به دلیل تشدید فعالیت جریان‌های وهابی تکفیری به طور ویژه‌ای تحت تأثیر قرار گرفته است. در واقع گسترش تفکر و آموزه‌های وهابیت در کشورهای اسلامی موجب شده بستر مناسبی برای فعالیت گروه‌های تکفیری فراهم شود. اگرچه در شرایط کنونی برخی جریان‌های داخلی وهابیت در واکنش به واقعیت‌های جهان اسلام به اعتدال روی آوردند، اما این جریان‌های معتدل نتوانستند بر فضای قالب تفکر تکفیری وهابیت تأثیر به سزایی داشته باشند. از این رو گستره فعالیت و حضور وهابیون در کشورها و مناطق مسلمان نشین در غرب آسیا، آسیای مرکزی، شبه قاره زمینه مناسبی را برای ایجاد گروه‌های تکفیری فراهم نموده است. در این ارتباط عربستان سعودی مهمترین کانون تمرکز وهابیون در جهان اسلام محسوب می‌شود و حاکمان این کشور از حامیان جدی وهابیت در میان خاندان پادشاهی به حساب می آیند. بدین واسطه سایر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نیز به مکانی امن و در عین حال مستعد برای گسترش تفکر وهابیت و تأمین منابع مالی آنها تبدیل شدند. گروه‌های تندرو منطقه شبه قاره نظیر طالبان، سپاه صحابه، لشکر جنگوی که وابسته به شاخه‌های افراطی هستند نیز با نقش‌آفرینی وهابیون به طور رسمی شیعیان را کافر اعلام می‌کنند. در همین ارتباط کشورهای منطقه آسیای مرکزی به دلیل مجاورت با افغانستان و برخی مشکلات اقتصادی مکان مناسبی برای حضور برخی از گروه‌های سلفی محسوب می‌شوند. سلفی‌گری با استفاده از برخی مسلمانان حوزه آسیای جنوب شرقی در کشورهای نظیر بنگلادش، فیلیپین و اندونزی نیز جای خود را باز کرده است. ظهور طرفداران داعش در اندونزی، رابطه بین گروه‌های تکفیری داخل اندونزی و گروه‌های جهادی بین‌المللی را تحکیم کرده است. اگرچه پیروان در منطقه جنوب شرق آسیا همواره مسلمانانی میان رو و غیر متعصب شناخته می شدند، اما در دو دهه اخیر و پس از یک دوره سرکوب اسلام سیاسی در اندونزی، اسلامگرایان دوباره فعال شدند و به مرزبندی و تفکیک خود با جریانهای مخالف پرداختند و در این فضا زمینه برای گسترش اسلامگرایی تکفیری نیز مهیا شده است. حضور تعداد زیادی از اعراب مسلمان در کشورهای اروپایی در کنار نوع نگاهشان به این کشورها باعث شده سلفیگری در قلب اروپا نیز نفوذ کند. در آمریکا حضور تعداد زیادی از مهاجران در این کشور در کنار امکان فعالیت تبلیغی از طریق رسانه‌ها زمینه مناسبی را برای فعالیت سلفیان در این کشور به وجود آورده است. قاره آفریقا نیز به علل گوناگون از جمله ضعف‌های مختلف نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، اهم از عقب‌ماندگی‌های اقتصادی، بی‌ثباتی‌های سیاسی، نابرابری‌های اجتماعی و در کنار آن مداخلات خارجی، به بهشت گروه‌های افراطی و تروریست‌های خشونت طلب مانند بوکو حرام در نیجریه و یا الشباب در سومالی تبدیل شده است. دوستان عزیز شنونده برنامه جریان شوم، سپاسگزاری میکنم از همراهی شما با این قسمت از برنامه. امیدوارم همواره سالم و شاد باشید. همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و متعال میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
همراهان گرانقدر، امیدواریم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اما فرهنگ دوستان عزیز رو دعوت میکنیم برنامه خودشون فرهنگ نامه بشنوه.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پرباری زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها می پردازیم. مرور بر روزگار و آثار پروفسور علاخان افسحزاد و برگزاری 16 نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های حرفه‌ای رادیو، تلویزیون، سینما و اینترنت در شهر مسکو. چند پیش به خاطر پاسخ داشتن زحمت های دانشمند ادبیات شناس و جامعه شناس معروف تاجیک استاد علاخان افسحزاد در صحن بنای مکتب تعلیمات میانی عمومی 64 دهی رکن‌آباد جماعت دهی واروی شهر پنجکت نیمپیکری این عالمی نام‌آور گذاشته شد. باید گفت استاد علاخان افسحزاد در دهی وارو تولد شده است و قامت راست کردن نیمپیکری او در روزهای تجلیل از 86 سالگی زادروز دانشمند راست آمد. از این پیشتر در ماه نویبری سال 2016 میلادی با قرار مجلس وکیلان خلق دوشنبه کوچه سابق سویتسکی به نام استاد افسحزاد نامگذاری شد. علاخان افسحزاد 10 نوامبری سال 1935 در دهی واروی شهر پنجکنت ولایت سغد تولد شده، از سال 1961 بعد ختم دانشکده فیلولوژی تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام لینین در پژوهشگاه خاورشناسی اکادمی علوم جمهوری به فعالیت‌های علمی پرداخته، از سال 1972 تا آخری عمر مدیر بخش متن شناسی پژوهشگاه نامبرده را بر عهده داشت. استاد افسحزاد پیرامون جنبه و مسئله های عمده ادبیات کلاسیکی فارسی تاجیکی، بنیاد و معیار علمی متن‌شناسی کنونی، دستاوردهای سخنوران شوروی تاجیک، برد و باخت آثار تئاتر و دراماتورگ ملی، روند روابط ادبی فرهنگی و پدیده های نظررس ادبیات همزبانان بیش از 800 اثر و مقاله علمی و عاموی نگاشته است. بهترین نوشته های استاد افسحزاد آید به تئاتر و موسیقی و اربابان هنر ملی در مجموعه زندگی در صحنه گردآوری شده، در آنها مسائل حساسی هنر امروزی تاجیک مورد بحث و محاکمه قرار گرفتند. باید گفت دایره پژوهش علمی علاخان افسحزاد پردامنه باشد، هم در تحقیق مشکلی های تاریخ ادبیات فارسی تاجیکی و نشر آثار فرهنگ و تمدن گذشته سهمی بیشتر و پرثمرتری دارد. در رساله های تحقیقاتی او امثال حافظ شیرازی، کمال خوجندی، افتخار شرق، نظامی گنجوی، کمال خوجندی استاد غزل، آدم و شعرا رودکی، کتب علمی و عاموی حافظنامه، عبدالرحمن جامی، اکادمیک عبدالغنی میرزایف، پیوند قرنها، سنت های استوار و نفردازی های ایجادکار، عمدترین مسئله های رشد و تحول شعر گذشته فارسی، برجسته‌ترین سیماهای ادبیات کلاسیکی و خدمات شایسته‌ترین محققان کنونی حل و فصل جدی یافته، مجموعه های در صف بزرگان، کاروان سخن، از چهرهای ایجادی استاد ابوعبدالله رودکی، حکیم عمر خیام نیشابوری، نظامی گنجوی، سعدی شیرازی، جلال الدین رومی، امیر خسرو دهلوی، حافظ شیرازی، کمال خوجندی و عبدالرحمن جامی فراهم آمده است و این همه نوشته های او مبنی بر مواد و مدارک فراوانی بوده، فکر و ذکر تازه و خلاصه های جدی و علمی را پیشنهاد می کند. استاد علاخان افسرزاد از سال 1963 تا دمی واپسین حیاتش به تحقیق و بررسی احوال و آمال و نشر و تحقیق آثار سخنوری بزرگ فارسی تاجیکی مولانا عبدالرحمن جامی پرداخته و کمتر عالمی در چنین مدت طولانی و مقصدناک و هدفگیر از پی پژوهش حیات و ایجاد ادیب پرداخته باشد. این دانشمند زحمت پسند محض در موضوع آثار و افکار جامی رساله های نامزدی و دکتری دفاع نموده به حیث یکی از موفق ترین جامعه شناسان جهان اعتراف و احترام همگان را صاحب گردیده است. نشر متن علمی انتقادی چندین اثرهای جامعه در مسکو و دوشنبه بخصوص بهارستان، لیلی و مجنون، فاتحه الشباب، واسطه العقد و خاتمه الحیات از دستاوردهای برجسته علمی متن شناسی شوروی بوده، توسط آنها پرینسیپ های متن سازی مکتب قوی بنیادی متن شناسی علاخان افسرزاد تعیین و تامین گردیدند و این مکتب در اساس ترکیب بندی تجربه متن شناسان ادبیات دوران عتیقه یونان و ریم و دستاوردهای متن شناسی ایران و شوروی برقرار گردیده قطعاً مستند بودن متن منتشره را طلب می‌کند. در سروری همین مکتب و تحت رهبری استاد افسرزاد متن علمی انتقادی داستانهای تحفه الاحرار، صبحه الابرار، سلامان و ابصال، خردنامه اسکندری و نامه های جامی، خسرو و شیرین حاتفی، دیوان شوکت بخارایی، کاظل پسری فطرت زردوز سمرقندی، لیلی و مجنون شاهین، مسالک الممالک واضح، تذکره های قرن 19 و همسال آنها دسترسی اهل تحقیق گشتند. رساله های داستان لیلی و مجنون عبدالرحمن جامی، روزگار و آثار عبدالرحمن جامی، تحول افکار عبدالرحمن جامی، ادبیات تاجیک در نیمه دوم قرن 15، لیریکی عبدالرحمن جامی، جامی شاعر غزل سرا و جامی ادیب و متفکر از بهترین دستاوردهای عالم و علمی ادبیات شناسی تاجیک به حساب رفته، با اکادمیزم خود امتیاز دارند و در دایره های خاورشناسی وطنی و خارجی سزاوار بهای بلندی علمی گردیدند. از خدمت های دیگری شایسته علاخان افزازاد یکی آن است که در نشر و طبعی زبده آثار منظوم و منصور بدهی و تاریخی و فنی نیاکانمان اقدامات پرثمره برنهاده، در دوام 12 ساله به شاخه نوی مکتب متنشناسی خود نشر آفریده های گذشتگان به حروف کنونی اساس گذاشته است و با سعی و رهبری و همت کارمندان این مکتبی زحمت طلب علمی ایجادی تا امروز تذکره جامعه گلشن ادب در 5 جلد، آثار جامعه در 8 جلد، کلیات سعدی در 4 جلد، آثار منتخب امیر خسرو دهلوی در 4 جلد و نمونه های ایجادی استاد رودکی، جلال الدین رومی، حکیم عمری خیام نیشابوری، منوچهری دامغانی، فتاحی، حاتفی، کلیم کاشانی، سیدای نصفی، درویش، نازیم، شوکت، شاهین، فطرت، طغرل و گلچین دردانه های نصر در 4 جلد دسترسی عموم گردیدند که در سویه بلندی تکستولوژی یا خود متن شناسی انجام یافتند. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، همکنون توجهتان را به یک گزارش جلب میکنیم. اخیراً 16 نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های حرفه‌ای رادیو، تلویزیون، سینما و اینترنت با حضور بیش از 150 شرکت بین المللی در شهر مسکو پایتخت روسیه گشایش یافت.